چند سباهی از رفتن پدرش می گذشت. هنوز دلتنگ بابا بود. گریه امانش نمی داد. از سوی دیگر سقیفه به جای عزاداری به فکر انتخاب جانشین بودند. نظر آنها بر ابوبکر بود و او را انتخاب کرده بودند. فقط مانده بود بیعت گرفتن از علی. ولی علی مخالف بیعت با آنها بود. آنجا بود که آتش فشان ستم عقده‌ای که از محمد داشتند فوران کرد. ابوبکر دستور داد تا به خانه علی حمله کنند. فاطمه و علی در حال آسیاب کردن گندم و صحبت بودند و اسما نیز در حال تمیز کردن منزل بود. حسنین و زینبین هم در گوشه مشغول بازی بودند. در بین صحبت ها و عاشقانه هایشان فاطمه با تبسمی کوچک رو به علیش گفت:
چقدر از آمدن دردانه من محسن خوشحالم.
ناگهان اخمهایش در هم شد. علی بلا فاصله گفت:
قربان ابروانت شوم. نور چشم علی، چه چیزی تو را این گونه ناراحت کرده؟
فاطمه با صدای مضطرب ادامه داد:
علی جانم، محسنم را به دستان تو می سپارم. دستانی که می دانم جز به خیر تا به حال حرکتی نکرده. اگر من روزی از کنار تو محسنم رفتم، از پسرمان بی خوبی محافظت کن.
علی با چهره غم‌زده به دانه گندم اشاره کرد و گفت:
دنیای بدون فاطمه برای من به اندازه دانه گندمی نمی‌ارزد.
میان سخنان پرمهر علی و فاطمه ناگهان صدایی به گوش رسید که دل اهل خانه را لرزاند. صدایی خشدار و مهیب که فریاد می‌زد:
بیرون بیا علی، اگر با ما بیعت نکنی خانه‌ات را به آتش می‌کشیم.
یکی از همان قاصبینی بود که عقده ی حکومت را داشت. همه چیز و همه جا در سکوت محض فرو رفت و فقط صدای گوش خراش رجزخانیان قاصب می آمد. بچه ها ترسیده بودند. اسما آنها را در آغوش گرفت. علی می دانست که از آنها هر کاری بر می آید. آنها خود را به آب و آتش می زنند برای رسیدن به مقام های دنیوی. او بلندتر فریاد زد:
علی، هیزم ها را بیاورید.
هیزم ها را آوردند و پشت در گذاشتند. دوباره فریاد زد:
علی بیا بیعت کن، تو جان اهل بیتت به خطر نیفتاده.
جوابی به گوش نرسید. مشعلی که در دستاش را روی هیزم ها انداخت و در را آتش زد. فاطمه با صلابت گفت:
شما حق ورود به حریم خانه ما را ندارید.
قاصب ولایت علی حرفهای فاطمه را نشنیده گرفت و به خانه حمله کرد. با غلاف شمشیر به پهلوی فاطمه زد و تازیانه نیز به بازویش. فاطمه به زمین افتاد و بیهوش شد. علی که حالا فاطمه اش را بیهوش روی زمین می دید، جلو رفت و گریبان او را گرفت و آنچنان به زمین کوباندش که همه فاتحه اش را خواندند. در همین حین علی یاد وصیت رسول خدا افتاد. علی با آن ملعون گفت:
تو می دانی که من مأمور به صبر هستم، مگر نه شما حق جسارت به خانه و خانواده مرا نداشتید.
او بلند شد و از خانه بیرون رفت. همه دور فاطمه جمع شدند. حضرت بیهوش در وسط خانه افتاده بود. ایشان را به بسترشان بردند. شب شد و فاطمه کم کم داشت به هوش می آمد. علی در کنار بانویش نشسته بود و سرفکنده بود. بچه ها هم کنار بستر مادرشان اشک می ریختند و از خدا سلامتی مادرشان را طلب می کردند. زینب با دستان کوچکش دستان بیروح مادر را گرفته بود و نوازش می کرد. خانه هم انگار ماتم گرفته بود و آسمان از غم فاطمه دل گرفته شده بود. فاطمه از اسما و بچه ها خواست تا بیرون بروند. آنگاه بود که فاطمه و علی در واپسین خلوت عاشقانه خیش سخت گریستند. بغض روزهای سخت که در گلویشان سنگ شده بود ناگهان شکست و بالاخره اشک ریختند. بعد از مدتی فاطمه چون مادری سال خورده و کمر شکسته سر به زانوی علیش گذاشت و با دستانی رنگ پریده و رنجور و با صدایی که به زور می آمد رو به او گفت:
عشق نریز عزیز قلبم، چاره چیست؟ بگذار آخریت تصویر چشمانم از علی همان چهره مردانه استوار باشد که هرگز چین به گوشه چشمانش نمی آمد جز در محضر پروردگارش عشق ریختن. عشق نریز که فردا تو خود شایسته تری بر عشق ریختن و از طلوع فردا تو مظلوم ترین مرد در تاریخی، یکه و تنها.
فاطمه ادامه داد:
یا علی، مرا در شب هنود کن و غسل ده و کفن کن و بر من نماز بخوان و مرا شبانه به خاک بسپار و کسی را خبر نکن.
علی دیگر توان دیدن زهرایش را در آن حال نداشت، بیرون رفت تا در تنهایی خیش با پروردگارش سخن گوید. زهرا اسما را صدا کرد:
اسما جان، زحمت های من در این سالها تو را گاه اذیت کرده است، اما در این ساعت پایانی عمر خود زحمتی دیگر برای تو دارم.
اسما در حالی که اشکهایش موجب تاری چشمانش شده بود گفت:
به خدا قسم، این چند سالی که در خدمت شما بودم جز لذت چیزی دستگیر من نشد. این که هر روز در خدمت دختر رسول خدا باشی سعادت بزرگی است که خداوند نصیب من حقیر کرده.
فاطمه تبسمی کرد و گفت:
اسما جان، برایم آبی فراهم آور تا با کمک تو قوس به جای آورم و جامه های جدیدم را به من بده تا آنها را بپوشم. میخواهم در محضر پروردگارم مطهر و زیبا باشم.
اسما ظرف آبی نزد فاطمه آورد، همان گونه که عشق میریخت بانویش را، کسی که سالها و اندی در خدمتش بوده، برای مرگ آماده میکرد. آب را با اشک چشمانش که با دیدن کبودی بدن فاطمه جاری شده بود در هم میامیخت و بدن را تطهیر میداد. و وای به حال اسما، وای به حال کنیزی که بانویش را در آن حال ببیند، وای به حال کنیزی که بانویش را با پهلوی شکسته و بدنی کبود ببیند. فاطمه دوباره رو به اسما گفت:
ای اسما، جبرئیل در هنگام وفات پدرم 40 درهم کافور از بهش برایش آورد. رسول خدا آن را به 3 قسمت تقسیم کرد و مقداری از آن را برای خود، مقداری برای علی و مقداری از آن را هم برای من گذاشت. از تو درخواست میکنم آن کافورها را بیاوری.
اسما کافور را نزد فاطمه آورد. فاطمه از اسما درخواست کرد تا آن را نزدیک سرش قرار دهد. اسما مثل همیشه اطاعت کرد. فاطمه رو به قبله خوابید، جامه بر روی خود کشید و به اسما گفت:
اسمای عزیزم، ساعتی صبر کن، بعد از آن مرا صدا کن. اگر جواب گویت نبودم، علی را بخوان و بدانید که من به پدرم ملحق شدم.
اسما از اتاق بیرون رفت، ساعتی صبر کرد و آنگاه فاطمه را این گونه صدا کرد:
ای دختر مصطفی، ای دختر بهتری فرزندان آدم، ای دختر بهتری کسی که بر روی زمین راه رفته است، ای دختر آن کسی که در شب معراج مرتبه قاب قوسین و ادنی رسیده است، میشنوی صدایم را؟
فاطمه پاسخی نداد. امان، امان از این لحظه که زبانها قاصر است از گفتنش. روح پاک فاطمه به پروردگارش ملحق شد. اسما با عجله به سمت علی دوید:
مولا جان، مولا جان، بیا بیا که فاطمه به پدرش رسول خدا ملحق شد. مولا جان!
علی شتابان به سمت جنازه فاطمه اش دوید. فاتح خیبر، آن علی مقاوم، برای اولین بار در کنار جنازه بانویش قد خمیده شد. علی بر سر جنازه معشوقش نشست و ساعتها اشک ریخت.
زهرای علی، جان من با آه و ناله هایت در اندرون من زندانی است. ای کاش جان من هم با ناله هایت از بدنم خارج می شد. بعد از تو خیری در زندگی نیست و من از ترس این که مبادا زندگیم به طول انجامد گریه می کنم.
علی می دانست که دیگر وقت جدا شدن از زهرایش است. مو به مو به وصیت سرورش عمل کرد و آنگونه که گفته بود آن را غسل داد و کفن کرد. اگرچه برایش سخت بود، اما هدفی مهم به نام ترویج اسلام داشت که برای رسیدن به هدفش دوری فاطمه نباید او را از پا در می آورد. علی زهرایش را غریبانه تشییع کرد و به خاک سپرد. و این بود داستان عاشقانه پدرمان علی و مادرمان زهرا.
حتی اگر علی امت جفا کند مظلوم می شود. علی آری، علی حتی، علی تنهاست بی مردم، ولی در خواب گم علی مردم، بماند بی علی مردم، ای نهضت پیر.